میزنی من از چی میخوای بشه
از خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره 5-6 نفر به صاحب خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
ساعت 19:30 دقیقه است. شما همچنان برنامه ورزش ایران رو به صورت زنده شنونده هستید. نیمه نخست بازی استقلال هم که 2-0 به اتمام رسید. اما جا داره که قبل از هر چیز هفته دفاع مقدس رو هم گرامی بداریم و هم تبریک بگیم به همه اونایی که زحمت کشیدند، دلاورانه جنگیدند برای این خاک عزیز ایران اسلامیمون. اما یکی از خاطراتی که اتفاق افتاد برای یکی از ورزشکاران فوتبالی ما سال 1980 بود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که همزمان شده بود با جنگ تحمیلی عراق علیه کشور عزیزمون ایران. جناب حسن روشن پیشکسوت سابق باشگاه استقلال تیم ملی فوتبال کشورمون هم برادر عزیزشون رو تقدیم همین انقلاب کردن و به فیض شهادت نائل اومدن. ایشون در گفتگو با امید باشتباوی توضیحات جالبی رو دادن، با هم بشنویم.
چیزی که در ابتدای امر باید بگم این است که تمام بچه‌ای که اینجا هستند به تمام دلاوران و مرزدارانی که از ایران عزیز پاسداری میکنند سلام عرض میکنند و دست شما ملت قهرمان را همه ما میدهند.
زمین کره فقط حجازی تو زمین ما هست. فرصت توی دروازه سرورتر حمید علی دوستی از پاس استثنایی حسن روشن در 27 دقیقه مسابقه دروازه کره را به روی بچه‌های ما
ما اینجا اردو بودیم. وقتی می‌خواستیم بریم جزو کسایی بودم که باید دعوت شده بودم. اومدیم تهران اردو، بعد برادر من سرباز بود.
بله.
پدر و مادرمون پیر بودن. من امریه واسش گرفتم که بیارمش تهران که اینا چیز باشن. رفتیم سنندج بودم. کردستان رفتیم بیاریمشون. گفتش که ما با 4 نفر با هم آمدیم و بعد با هم سربازی کنیم و اینا. نیومد. بعد ما رفتیم برگشتم اردو و من باید میرفتم دبی میومدم کویت و تیم از تهران میرفت کویت. من چون دبی بازی میکردم باید میرفتم یه مجوز میگرفتم میومدم. وقتی رفتم دبی اونجا چون تیم ما الاهلی مال شیخ محمد بود اکثرا ارتشی بودن پلیس بودن اونجا به من گفتن تهران چه خبر؟ گفتم خبری نبود عادی ما هم اردو بودیم بریم کویت. اونجا به من گفتن که ولی فکر میکنم تا در روز دیگه جنگ میشه.
آها یعنی توی من... دبی به شما گفتن که در
آره دیگه... آره گفتن خبری نبود گفتم نه. بعد ما رفتم کویت. هتلمون یه جایی بود که بغل اسکله بود با مرحوم حجازی هم من هم اتاق بودم. بعد که رفتم گفتن اونجایی من رفتم اتاق دیدم و ناصر رئیسه دیدم به پنجره چه خبر به من نیورا دبی چه خبر گفتم والا میگن جنگ میشید. گفت نه بابا مسخره میکنن ولی میدیدیم از پنجره که خارجی ها دارن از بصره میان تو اسکله خارج میشن.
آه.
از بچه های کویتی پرسیدیم گفتن آره اینا اونطوره. به هر حال ما فکر کردیم شوخیه دیگه ولی تمرین رو شروع کردیم. بعد از بازی اول و دوم بین بازی اول و دوم گفتن فرودگاه ها رو زدن فرودگاه های خوزستان. بچه هایی داشتیم که خوزستانی بودن تماس هم مثل الان تلفن نبود خوزستانی بودن اونا هم تماس گرفتن به هر حال با همین تلفن های ثابت و خب من کویتو خیلی خوب میشناختم خلیج خیلی خوب میشناختم دیگه من اونجا بازی میکردم تو دبی. دو روز بعدش یعنی آماده شده بودیم واسه بازی کویت قبل بازی کویت گفتن جنگ شده. اونطوری هم که گفته بودن که گفتن نه نشده نه شده و روز هفتم بود 7 مهر بود اون روز. بعد من زنگ زدم تهران ببینم برادرمون چه خبر شده و اینا. خود کویتیا اعلام کردن که برادر فلانی شهید شد که من دیگه با من فکرم شوخی میکنن. زنگ زدیم اول گفتن تیر خورده بعد دیدم نه شهید شده در مهران قهر. دیگه تیم نمیخواست بازی بکنه آقای حبیبی اینا همه بچه ها دیگه وضعیت به هم ریخته بود ولی نمیشد دیگه به من بازی کویت هم ما رفتم تو زمین دیگه اصلا وضعیت طوری بود که کمرم هم درد گرفت و دوم اومدم بیرون. بعدش به من اجازه دادن که خانوم هم اومده بود که از اونجا بره انگلیس مریض بود عمل کنه به من اجازه دادن. من رفتم از کویت رفتم دبی از دبی با لنچ رفتم بندر لنگه چون هواپیما نبود از اونجا با ماشین و تانکر و اینا رفتم رسیدم تهران روز جمعه پسرمون اینا اومدی من دنبالمون دارم بیزر و رفتیم دفت کرده بودن برادرمونو روز چهارشنبهش و تیمم اونجا از کویت منم بازی میکنم 2-1 خوردیم. بعد رفتن در سوم چهارمی کره شمالی رو بازم سهید زدن و به صورت زمینی از طریق سوریه و ترکیه خانومم هم همراهشون اومد تهران و ما هم که قبلش اومده بودیم. یعنی برای ما خیلی سنگین بود. شاید اون تیم برای اینکه اولین بارم بود بعد از بازی ها بعد از انقلاب باید تو شرکت میکرد تو این جام ملت ها که خیلی مهمه، حالا سوم شدن، اصلا سومی را ما نخواستیم. اصلا تیم خیلی خوبی بود ولی این مسئله که پیش اومد دیگه روحیه برای بچه ها نمونده بود.
خب بریم به کشور قطر، جایی که دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاهلی عربستان داره برگزار میشه. تقریبا 30 ثانیه پیش بود که یه گل آفساید دیگه هم استقلال زد. امیر ارسلان مطهری فرصت طلبی کرد، با ضربه سر دروازه محمد اویس رو باز کرد، ولی تقریبا این نیم متری توی آفساید بود و خب این گل پذیرفته نشد. اگه قانون بود مثلا هر دو گل آفساید یه گل حساب می‌کردن، الان استقلال یه گل دیگه هم زده بود و 3-0 از نماینده عربستان پیش بود. فعلا استقلال ایران 2 الاهلی عربستان 0. خیلی جالبه، داشتم حسین عبدالغنی سلیمانی رو میدیدم، من کلاس اول دبستان میرفتم ایشون بازی میکرد، الان بچه‌هام کلاس اول میرن هنوز داره بازی میکنه. این حسین عبدالغنی سلیمانی فکر کنم 40-41 سالش قشنگ هست و همچنان داره با دوندگی 43 سالش حسین عبدالغنی و همچنان داره بازی میکنه برای تیم الاهلی عربستان و بسیار هم موثر بود. در نیمه اول هم متو در پست دفاع چپ بازی نکرد، افک وسط حضور داشت. استقلالی‌ها 2-0 پیش هستند و ضربه سر اشتباهی که روزبه چشمی میزنه یه اوت رو پرتاب اوت رو برای نماینده عربستان میده در جناح چپ تیم فوتبال استقلال. بعد ببینیم که آیا نماینده بی انگیزه عربستان میاد که گل‌های خورده رو جبران کنه یا استقلال میتونه باز هم از نفوذ عربستانی‌ها استفاده بکنه و به تعداد اندوخته‌های خودش اضافه کنه. خیالتون راحت باشه، هر اتفاقی در بازی استقلال و الاهلی عربستان رخ بده بلافاصله ما خدمت شما اعلام خواهیم کرد. فعلا بریم سراغ چند تا خبر بگیم، چند تا خبر تقدیم حضور شما بکنیم، بعد در رابطه والیبال میخواییم صحبت کنیم. یکی از لیگ‌هایی که بعد از مدت‌ها انتظار خیلی زودتر از سایر رشته‌های ورزشی کار خودش رو آغاز کرد، خب رقابت لیگ برتر والیبال بود که به ایستگاه چهارم هفته چهارم رسید و امروز هم مسابقاتش برگزار شد. خاتم اردکان 3-0 نماینده رامسر رو شکست داد. شهرداری یزد موفق شد با همین نتیجه شهرداری قزوین رو ببره. جدال راهی‌الملل مریوان و شهروند عراق 3-1 به صورت تیم میزبان یعنی مریوان به پایان رسید. شهرداری ارومیه در 3-0 دست متوالی به فولاد سیجان ایرانیان باخت و شهرداری گنبد هم در یک بازی میلیمتری با سپاهان اصفهان 3-2 پیروز شد. نتیجه جدال پیکان شهرداری ورامین و لبنیات هراز آمول با سایپا هنوز نیومده، ولی ما مهمانی داریم که ازشون میپرسیم، نتیجه نیومده باشه هم ایشون میدونن حتما.
ورزش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
آقای کیوان مجردی از خبرنگاران و کارشناسان حوزه کارشناس مربی در واقع حوزه والیبال الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. کارشناسان و مربیان هم میتونن کار خبرنگاری بکنن، چه اشکال داره؟ اشکال داره بچه ها نداره که. آقای مجردی سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر جناب آقای عارضه عزیز.
متشکرم،
خسته نباشید.
سلامت
باشید. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
کار خبرنگاری کردید آقای مجردی؟
خدمت شما عرض شود که تخصصی زیاد ندارم ولی خیلی دوست داشتم
خب پس ما اشتباه نگفتیم.
خواهش میکنم.
آقای مجردی از من نتایجی که تا این لحظه آمده رو خدمت شنونده عرض کردم. بالاخره رقابت‌های لیگ برتر والیبال مثل خیلی از لیگ‌های دیگه که در انتظار دریافت مجوز بودن، خب مجوز رو گرفتن تقریبا یک ماه پیش، مسابقات هم آغاز شد، به هفته چهارم رسید. ارزیابی شما از این 4 هفته برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبالمون چی هست؟
بله خدمت شما عرض شد که ما در گذشتهم همین مشکلات رو داشتیم، یعنی از زمانی که ما خودمون هم بازی میکردیم در حالت عادی و نرمال هم باشگاه های ما حالا به خاطر یه سری مشکلاتی که عرض میکنم خدمت شما دیر استارت میزنن شروع کارشون و تمریناتشون و آماده سازی. بخشیش برمیگرده نبود زیرساخت درست حسابی در ورزش حرفه‌ای ما مدیران وقتی سال به سال هی پشت سر هم عوض میشن، مدیر جدید تا میاد.
آقای مجردی من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، استقلال همین الان گل سوم هم زد، ضربه سر شیخ دیاباته دروازه الاهلی عربستان رو باز کرد و دیگه به نظرم هر کارتی گرفتیم گرفتیم توی مسابقه. الاهلی تیمی نیست که بتونه سه گل خورده رو تلافی بکنه. من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون اومدم چون باید اطلاع رسانی میکردیم. شنونده هستیم صحبت های شما رو.
خواهش میکنم، منم تبریک میگم خدمت تمام
مردم بابت پیروزی. سلامت باشید.
خدمت شما هستم که برسری اینه که مدیرامون وقتی زود به زود ما عوض میکنیم، ساختار باشگاه عوض میشه، آدم ها عوض میشن، اینا تا سال بعد بیان دوباره کادرهای جدید بیارن، همکارای خودشون رو بیارن، بازیکن جدید بگیرن، اینا یه معضلاتیه که بوده. حالا امسال یه معضل بزرگ دیگه به اسم کرونا اومده که این باعث شد که اصلا خیلی از باشگاه های ما اصلا تیمداری نخوان بکنن، چون به هم ریختم چی
همه چی بلا تکلیف شد دیگه.
اصلا بلا تکلیف وقتی که ما مسابقات بین‌المللی مهم همه تعلیق میشه دیگه، در و این هم مشکل ما نبوده، خیلی از کشورهای دنیا موزه رو داشتن. منتها خب این کرونا هم یه تجربیاتی برای ما شد که ما باید این تجربیات رو با هم دیگه در اشتراک بذاریم که بتونیم زودتر از این معضل خلاص بشیم. حالا ما فرض کنیم اگه این کرونا اگه یه سال دیگه خدای نکرده باشه چیکار باید بکنیم؟ ورزش با تعطیل بکنیم؟ نه، یه برنامه ریزی درستی میخواد که باشگاه های ما، حالا تیمای ملیمون که جای خود داره، باشگاه های ما باید یه خورده ای از این تجربیات استفاده کنن، به هم کمک بکنن. بحث رفت و آمده، بحث تمرینه، بحث تمرین در نمیدونم به صورت فردی تخصصیه و اینا، از این وقتا باعث میشه که این مشکلات باعث میشه همین اتفاق بیفته دیگه. ما الان به صورت نرمال یه 3-4 هفته ای ازن طول میکشه که تیما جا بیفتن، ولی خب این بحث کرونا که شد، من فکر کنم تا وقتی تیما خودشونو پیدا بکنن بیشتر از 5-6 هفته طول بکشه. ما تو بازی ها هم ببینیم مثلا به صورت تخصصی اگه من بخوام در مورد مشکلات فنی تیما بگم،
بله،
الان ارور یا اشتباه فردی خیلی زیاده. این دلیلش اینه که این مدت هاست این بازیکن ها از شرایط بازی دور بودن،
دور هستن،
از شرایط تمرینی دور بودن و تا وقتی که جا بیفته با این شرایط خودشون رو بتونن
هماهنگ بکنن، بله،
آره هماهنگ کنن، یه زمانی میبره.
یه جورایی آقای مجردی انگار بازی های اولشون تو مسابقات لیگ برتر حکم بازی های تدارکاتی رو براشون داره تازه.
بله دقیقا، به اضافه این که ما الان ما حقیقتش رو بخواییم ما امسال تازیل اینو نداشتیم که 12 تا تیمی هستن برگزار بکنیم، یعنی خیلی سخته.
بله.
به اضافه این که 2-3 تا تیم جدید هم اومدن که مثلا یه هفته بعضی تیم ها مثل شهروند عراق اصلا یه هفته هم تمرین نداشته.
لحظه آخر فوتبالی ها میگن دقیقه 90، والیبالی ها میگن دست پنجم اضافه شد،
از دقیقه 90 هم گذشته. شهرداری قزوین به همین صورت، خب ببینین هورسان رامسر تقریبا به همین صورت، اینا طول میکشه خورده جا بیفتن. به اضافه این که ما در بعد منابع انسانی یا همون بازیکن ما باید بتونیم کل پتانسیل اینو داریم، بتونیم 12 تا تیم سوپر لیگی رو داشته باشیم. خودش نزدیک 200 نفر بازیکن میخواد، بازیکنی که در سطح لول بالا بتونه
بازیکن
کار بکنه و باعث بشه که این موتور محرکه سوپرلیگ ما که با بازیکنای با کیفیت میتونه روبروش باشه، آیا میتونیم ما این پیشرفت رو داشته باشیم مثلا از نظر فنی؟
بسیار.
اینا یه مسائلیه که باید کارشناسی بشه به نظر من.
همینطوره.
باید این کارو بکنیم.
بله، از توضیحات شما ممنونم آقای مجردی.
زنده باشید.
سلامت باشید، با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. خیلی متشکرم، زمان نداریم، تا فردا، خدا نگهدار.
هر جا هستین امیدوارم دلهاتون پر از مهر و دوستی و محبت باشه. اینجا رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما فصل پاییز فصل دوست داشتنی و پر از مهر و دوستیه و اینک در هفته دفاع مقدس هم حضور داریم. 40 شهید، 40 روایت.
بله بله شنیدم. این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چی بکشیم؟ چی کشته بشیم؟
در رضای صلاحات این جنگیدیم نه نیام بیم.
اگه آلاستان پیروزی سره،
رمز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت، 40 شهید.
بر اساس زندگی شهیدان نوید قربانی و هادی آریایی به روایت سید احمد موسوی. بعد از ساعتها پیاده روی برگشتیم به پشت دریاچه دربندی خان. شب سختی رو گذرانده بودیم. 7-8 ساعت با تجهیزات کامل راهپیمایی کرده بودیم و از کوههای صعب العبور گذشته بودیم تا راه نفوذ نیروهای بعثی و غواصهاشون رو ببندیم و اجازه عملیات به نیروهای دشمن رو ندیم. عملیات آزادسازی ارتفاعات شاخ شمیران و شاخ سورمر شروع شد. تجهیزات اونا 10 برابر ما بود، اما با رشادت و از خودگذشتگی نیروهای غواص و خدشکنمون عملیات با موفقیت انجام شد و ساعت 10:11 صبح ما از ارتفاعات به سمت پایین کوه حرکت کردیم. خدا رو شکر همه ارتفاعات آزاد شده.
بچه ها یه مقدار خوراکی پیدا کردن.
خدا شکرید، داشتم از گرسنگی پس می افتادم.
البته اگه هواپیماهای بعثی بذارن یه لقمه نون گلمون پایین بره.
اینجا موندن خطرناکه، اینجا یه دقیقه معمولمون نمیدن.
صدارف مسئول دسته گفته همینجا منتظر بمونیم تا بتونیم یه ماشینی برای انتقال بچه به عقب پیدا.
اگه تا اون موقع کسی اینجا مونده باشه. شانس آورده بودیم یه ضد هوایی کالیبر 23 در 1 کیلومتری ما مدام در حال شلیک کردن بود، وگرنه هواپیمای بعثی با خیال راحت می اومدن و ما رو بمبارون می کردن. البته وقتی با هم حمله می کردن، یکی از هواپیما می رفت سراغ ضد هوایی و بقیه میک ها و سخه ها و توپولوف ها مشغول بمباران نفرات پیاده می شدن. یه سری هواپیمای PC-9 یا PC-7 هم داشتن که زیر بدنشون رو با فولاد مستحکم کرده بودن و گلوله کالیبر 23 به اونا کارگر نبود. بچه ها دیگه نای ایستادن هم نداشتن. متاسفانه همونجا هم خبر شهادت سید مصطفی فتاحی و سید ملک، ابراهیم شکوری، یوسفی و چند تا از بچه ها رو شنیدم. پیکرهای متحرشون رو میخواستن به پشت خط منتقل کنن. از دسته ما فقط 21-2 نفر باقی مونده بود. یه گودال بزرگ پیدا کردیم و همه تو گودال پناه گرفتیم تا از بمباران هواپیماهای دشمن در امون بشیم. بچه ها خیلی زود تو همون گودال خوابشون برد. گودرزی، محمد جابر، هادی آریایی، حسین کوثر، احمد حیدری که تجهیزات سنگین همراهشون بود زودتر خوابشون برد که یهو با صدای داد و فریاد مجید کردلو، سلیم تال و ابوالفضل رضایی از خواب بیدار شد.
چیه؟ چی شده مجید؟
همه
یکی دو ساعتی دارم بمبارون
بزرگ میندازن، پناه بگیریم.
این دشت صاف کجا باید پناه بگیریم؟ بچه ها بخوابید تو دلدار،
بخوابید رو زمین،
بخوابید رو زمین بچه ها، بخوابید.
بمباران انقدر سریع اتفاق افتاد که همه روی هم دراز کشیدیم. بعضی از بچه هم چسبیده بودن به دیواره گودال. صدای انفجار شدید همه رو غافلگیر کرد. بعد هم یه دیوار آتیش 50-60 متری. ما تقریبا وسط دایره یک بمب خوشه‌ای قرار گرفته بودیم. شانس آوردیم که گودال تا حدودی جلوی ترکش ها رو گرفت، اما چند تا بمب کوچیکم افتاد توی گودال و یه دست بچه ها رو زخمی کرد. فرامرز اخلاقی، سلیم تال و ابوالفضل رضایی هم به سختی مجروح شدن. سلیم چون تجربهش زیاد بود خیلی زود راه افتاد تا با هدایت فرجی بتونن یه ماشین پیدا کنن و مجروح ها رو ببرن عقب. زخم ابوالفضل از همه بدتر بود. ترکش خورده بود کنار نخواهش، اما هیچی نمیگفت و میخندید. بچه های پتو آوردن و ابوالفضل رو گذاشتیم تو پتو تا زودتر منتقلش کنن عقب. یه مقدار که رفتیم سید عارف کاظمی رو دیدیم که با جعفر بابایی یه تویوتا ردیف کرده بودن. هرچند جا کم بود ولی ما هم سوار شدیم، اما هنوز یک کیلومتر نرفته بودیم که
شیمیایی! شیمیایی!
عادی چی میگی؟
بوی شکلات ترخ و سبز تازه رو متوجه نمیشی؟ ماسکوت رو بزنید! ماسکوت رو بزنید!
بچه ماسکوت رو بزنید! هدایت فرجی! تو ماسک نداری؟ بیا بگیر این ماسک من! بگیرش!
نمیخوام، خودت استفاده کن، من چپگویه دارم از اون استفاده میکنم.
اون به درد من نمیخوره، بگیر بزنش.
ایستش میکنم. برو ماسکتو بزن، انقدرم جر و بس نکن. توی تو باید برگرده بچه های دیگر رو بیاره، ما باید پیاده بریم.
خیلی خوب باشه، هرچی شما بگی.
کمک کنید مچه ها رو پیاده کنیم، باید برید برای تفه.
با این ماسکات نمیشه نفس کشید.
ماسکا رو بر ندارید، کل دشت پر شده از بمبای شیمیایی.
دور سفید و شیر رنگش از اینجا دیده میشه.
یه ساعتی معطل شدیم. بالا رفتن از تپه و با ماسکای شیمیایی خیلی سخت بود. هنوز هوا تاریک نشده بود که سید عارف با یه ماشین تویوتا اومد دنبالمون و راه افتادیم. محل استقرارمون یه خونه کوچیک از اهالی کرد بیاره بود که به خاطر حمله شیمیایی صدام مجبور شده بودن خونه زندگی خودشون رو رها کنن و برن. تا تو اون خونه بودیم هر روز هواپیماها منطقه رو بمبارون می‌کردن و خیلی از بچه‌ها شهید، زخمی یا شیمیایی شده بودن. دسته ما انگار حال روزش از بقیه بهتر بود، ولی عوارض بمب‌های شیمیایی بچه‌های ما رو هم درگیر کرده بود و ما مجبور شدیم برگردیم عقب تا هم گردان رو بازسازی کنیم و هم به بچه‌هایی که شیمیایی شده بودند برسیم.
هر جدیدار حسین ابن علی میخواهد، هر جدیدار ائمه و علی میخواهد، هر جدیدار ائمه و علی میخواهد، بود از مهر و وفا عشق و صفا بسم الله.
هر جدیدار نوسته در و بلا بسم الله،
هر جدیدار
نوسته در و بلا بسم الله،
هر که دارد به سر از شور و نوا بسم الله،
هر که دارد نوش شر و بلا بسم الله.
۱۹:۵۳ است اینجا رادیو ایران. شب پاییزی بسیار خوبی براتون آرزو داریم. از اینکه با ما همراهید ازتون سپاسگزاریم. نیمه دیگر من نیستی، تمام منی.
فقط نگات میکنم، آرزو کردم تو رو هر شب صدات میکنم. ازش چی میدونی رویای طولانی برگرد؟ کجایی کجایی دلم هوا تو کرده، یه عکس دوتایی مونده ازت که درده، هنوزم به یاد خواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشارم. کجایی کجایی دلم هوا تو کرده، یه عکس دوتایی مونده ازت که درده، هنوزم به یادت بی خواب و بیقرارم، تو رو تا نبینم خوب نمیشارم.
ایران را بشنویم.